بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اگر فرصتی باشه درباره پیغمبر بزرگوار الهی دو آیه براتون قرائت میکنم. یک آیه در سوره مبارکه اعراف که برای رسالت پیغمبر شش هدف بسیار عظیم بیان کرده و چهار تکلیف آسمانی هم بر عهده امت گذاشته که رو هم رفته 10 مسئله میشه. آیه دیگر در سوره مبارکه احزاب که در آیه احزاب پنج مسئله آسمانی عرشی به عنوان بیان عظمت پیغمبر اکرم بیان میکنه. ما برای شناخت پیغمبر که واجبم هست ایشون رو بشناسیم، مستحب نیست، چون اگر پیغمبر رو نشناسیم خدا رو نخواهیم شناخت. اگر پیغمبر رو نشناسیم اهل بیت رو نخواهیم شناخت. بنابراین برای اینکه گرفتار جهل نسبت به حقایق نشیم و دنیا و آخرتمون خراب نشه، واجب پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو بشناسیم، چون بالاخره اگر ما اینی که میگم در قرآن، اگر ما خیر دنیا و آخرت رو بخوایم باید پیغمبر رو بشناسیم، مگه اینکه خیر دنیا و آخرت رو نخواهیم. ممکنه به یکی بگیم بیا مثلا در یه ساعت پیغمبر رو بهت معرفی کنیم، بگه دوست ندارم، نمیخوام، خوشم نمیاد. بگیم خب دنیا و آخرتت خراب میشه، میگه خراب بشه، مهم نی برو من. خب با اینا ما نمیتونیم وارد گفتگو بشیم، چون حقیقتی رو که نمیخوان قرآن مجید میگه به زور گردنشون نذاریم، نمیخوان. میگم بیا یه چشمه آب برات باز بکنم، با 100 هکتار زمین بکار، خودم هم هیچی نمیخوام. میگه نمیخوام. و چیکارش کنم؟ نمیشه دست و پاشو زنجیر ببندم بکشم محضر بگم به نامش کن؟ نمیخوام. خیلی ها حقایق رو نمیخوان، خیلی ها خوبی ها رو نمیخوان، خیلی ها سرمایه های معنوی دنیا رو و سرمایه های ابدی آخرت رو نمیخوان. خب با اونا نمیتونیم فعلاً بحث بکنیم. ممکنه خواهرم باشه، برادرم باشه، پدرم باشه، مادرم باشه، دامادم باشه، عروسم باشه، رفیقم باشه. قرآن میگه لمن شاء منکم ان یستقیم، اگه دلتون بخواد ساختمان زندگیتون به درستی و راستی برپا بشه. نو میگه نمیخوام. خیلی ها زمان خودش بودن تو همین مکه، انواع معجزاتش رو دیدن، گفتن نه ما نبوت تو رو قبول نداریم، 100 تا از این چشمه هم نشون ما بده، نمیخوای، تو رو نمیخوای، دین تو نمیخوای، نبوت تو نمیخوای. من در نهج البلاغه خیلی کار کردم و ترجمم کردم، نهج البلاغه رو بیش از 40 بار چاپ شده، جدیدنم یه تجدید نظر مهمی در ترجمه کردم، داره آماده برای چاپ میشه. کلمه به کلمه نهج البلاغه رو بیش از 10 بار من با دقت نگاه کردم، کلمه به کلمش. نهج البلاغه معجزه عقل امیرالمؤمنین، اونم یه انسانی که تو دوره عمرش یا نون جوی خشک خورد یا نون و نمک خورد یا نون و سرکه خورد یا دیر به دیر نون کدوی پخته خورد یا نون آبگوشت رقیق خورد. غذاهایی که ما الان میخوریم و قبلی ها میخوردن و دربارا میخورن و صندلی دارا میخورن، تو 63 سال عمر امیرالمؤمنین اصل سفرش جلوش پهن نشود، اجازه هم نداد. خب هرچی ما میخوریم یه بخشیش سلولای مغز ما میشه، یه بخشیش پوست و گوشت و استخوان میشه، یه بخشیش نطفه میشه. و شما حساب بکنید نون جو خشک خالی، نون جو با دوغ کمرنگ، نون جو با نمک، نون جو با 3-4 دونه خورما، نون جو با یه آبگوشت آبکی گوشت شتر. این کارگاه وجود امیرالمؤمنین چجوری کار میکرده که این غذایی که خورده اون مقداری که تبدیل به فرزندآوری شده، این فرزندانش به تو تمام خلقت نمونه ندارن؟ امام مجتبی، ابی عبدالله، زینب کبرا، حضرت کلثوم، قمر بنی هاشم، 3 برادراش، یه بخش کارخونه وجود علی بود. یه بخشش هم که انرژی شد، یعنی نیرو شد، قدرت شد، باهاش عبادت کرد. اونم چه عبادتی، چه عبادتی؟ من ستالا امیرالمومنین رو نفهمیدم، با اینکه 55 سال منبر میرم، با بخشی از زندگیشو کتاباش آشنام، واقعا نفهمیدم. امام باقر میگه من یه بار 20 سالم بود، 18 سالم بود، تو اتاق پدرم زین العابدین بودم، به کیفیت عبادت بابام، نه کمیت. کمیت رو که ما هم داریم، صبح 2 رکعت نماز میخونیم، ظهر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشا 4 رکعت. لذتی نمیبریم، عشقی برامون نداره، یه حرکات بدنیه. سفر به معراج الهی نیست. از صلاتو معراج و کل مؤمن، از صلات و قربان و کل تقی. ولی بالاخره پروردگار کریمه، همینم اگه قبول نکنه که خودمون با اختیار خودمون با کله باید بریم جهنم. اینقدر که ما رو از جهنم نجات بده، با زمین خیلیه، اما نماز ما کیفیت نداره. نماز امیرالمؤمنین نماز با کیفیت بود. شما کیفیت کارشو از روز جنگ خندقش ببینید. حالا اینم تنها ما شیعه ننوشتیم، اگه تنها ما نوشته بودیم، اهل تسنن میگفتن در حق مولا غلو میکن. علی اینجور نبوده که شما میگین، اما ما ننوشتیم، شما نوشتید. ما هم اگه نقل کردیم از شما نقل کردیم، یا خودمون هم نقل کردیم، اما بیشتر کتابای مهم حدیثی شما داره. در بخش فضائل امیرالمؤمنین تو سن 23 سالگیش حرکت کمی ضرب زدن به عمرو بن عبدوند 20 ثانیه طول کشید، بیشتر که نبوده، اونم تو میدان جنگ که جنگ جو خیلی با سرعت کارو انجام میده که دشمن بهش پیروز نشه. خب این سرعت دست رفته بالا اومده پایین، پای عمرو بن عبدود و قطع کرده، بدن عمرو افتاد رو زمین و بعدم مرد. امیرالمومنین هم 23 سالش تو مدینه هم، ناراحت نشین اینو من میگم، ائمه ما و انبیا از کار و تولید آر نداشتن. روزا میرفت تو باغا آب میکشید، پای درخت ها میریخت، غروب هم یه پولی بهش میدادن مزد اون روز، با همون با زهرا زندگی میکرد. خب چقدر طول کشید؟ شمشیر رفته بالا، به سرعت اومده پایین، پای دشمن رو قطع کرد. لباس دشمن قیمتی ترین لباس بود. دشمن یه آدم کله گنده ای بود، پا که قطع شد امام حرکت کرد، اومد به طرف لشکر اسلام، به طرف پیغمبر، نه به لباس امر نگاه کرد و نه به سر امر. سرا رو می بریدن اما علی سر نمی برید اصلا. این بنی امیه بودن که کربلا سر 72 نفر رو بریدن، اما علی سر اربابای اینا رو نبرید، اهلش هم نبود، لباساشون هم نبود. وقتی خواهر عمرو اومد وسط میدان خندق، بدن داداشش رو نگاه کرد، لباساش رو نگاه کرد، سرش رو نگاه کرد، گفت داداش توقع گریه کردن هم من نداشته باش، اونی که تو رو کشته خیلی مرد بوده، خیلی آقا بوده، خیلی بزرگ بوده، هر کی دیگه تو رو میخواست بکشه اول به طمع لباسات میکشتت. اما این چه انسانی بوده؟ کس نگاه به این لباسای قیمتی، به این زرهت، به این زیر زرهت، به این خودت، به این اسبت، به این شمشیرت نکرد. چقدر خوب شیعه جوان مرد باشه، چقدر خوب شیعه با مروت باشه. من یه رفیق داشتم از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، من گاهی میرفتم در مغازش تو امیرکبیر نزدیک توپخونه یه چایی میخوردم، گاهی هم منبر داشتم، ماشین نداشتم، میومد منو میبرد. اینی که میگم مال بعد پیروزی شماست، مال زمان شانی. تو انبارش 1000 تا دیفرنسیال خارجی ماشینای مختلف داشت، از آلمان خریده بود، بار کرده بود، اوورده بود، ممنوع هم نبود، پر دیفرنسیال من یادمه دونه 1000 تومن یه مرتبه بعد تغییر حکومت شد 10000 تومن. 10000 تومن هم خیلی پول بود، خیلی پول بود. من با 70 تا تک تومن 70 تومن، نه 70000 تومن 70 تومن، از همین جاده وسط شهر شما رفتم مشهد، یه جای خوبی هم گرفتم، 10 شبانه روزم موندم، نهار و شامم هم بیرون خوردم. 70 تومن هم اون اضافه اومده بود وقتی برگشتم تو. 10000 تومن خیلی بود. هفته نگذشت دیفرنسیال شد 20000 تومن، شد 30000 تومن. اسمش هم حسین بود. گفتم حسین با این شیعه ها میخوای چیکار کنی؟ با بلدم چیکار کنی. یه آدمی هم بود که هر روز صبح خونش میومد بیرون باید ریششو به قول شما ستیغه میکن، که اصل نمایش ریش نداشته باشه. بهترین لباس هم می پوشید، لباس آسین کوتاه هم می پوشید، خیلی هم ژیگول بود. دم چیکار میکن؟ گوه هر 1000 تاشو می پوشم. گوه چجوری؟ گوه بعدم بهت خبر میدم. یه ماهی گذشت پا منبرم دیدمش، خودم حسین چیکار کردی 1000 تا دیفرنسیال؟ 1000 تا 10000 تومن نه، 20000 تومن نه، 30000 تومن. گفت من چون 40 سال کارم این. گفت صبح در مغازه رو با میکردم، چارپایه رو میذاشتم تو پیاده رو بر خیابون امیر کبیر، و راننده ها رو میشناختم. هر راننده میومد رد بشه صداش میکردم، میگفتم یدکی چی میخوای؟ بعدم میگو قالپاق میخوام، هم ندارم. لاستیک میخوام، ندارم. دستنده میخوام، ندارم. بهش میگودم دیفرنسیال نمیخوای؟ گو نه، دیفرنسیال زیر ماشین نوعه. بالاخره روزی 5 تا 4 تا رو پیده می کردم، می گونم دنبالی چی می گردی؟ دیفرنسیال. گودم چند بهت قیمت دادم؟ 30 تومن. دم اه 30 تومن؟ یعنی تو شیعم بی انصاف و بی مروت و ناجوان مرد پیده میشه؟ ائمه ما گفتن اینا شیعه نیستن، اینا متشیعن، مارک شیعه رو به خودشون زدن، شیعه نیستن. گفتم بیا یه دونه بهت بدم، آکبند آلمانی. میگو چند؟ 1000 تومن. میگوام چرا 1000 تومن؟ میگو من اینا رو خرید 800 تومن دارم، خرید 900 تومن دارم، 1000 تومن بهت میدم، سفره منم این مغازه نمیندازه، سفره رزق من و زن و بچم و خدا میندازه، نه مغازه. مغازه چی؟ گوهر 1000 تا رو آقا دونه 10 تومنه، 1000 تومن فروختم، که روز قیامت تو بازار محشر مسیحیه رو نیارن بگن این میکانی که خیلی خوبی بود اما با انصاف موتور تعمیر میکرد، میگو 40,000 تومان، تو موتور تعمیر کردی 400,000 تومان. مسیحی دیفرنسیال فروخ 1,000 تومان، تو فروختی 30,000 تومان. به من میگفت من آبروی ائممون نمیبرم. یهودی، مسیحی، بیدین، راننده لائیک بیادم من بخره 1,000 تومان خوشبین به ائمه ما بشه، بگه اینو میگن شیعه. خیلیام تو این مسیر مسیحی یهودی شیعه شدن، تو این مسیر، نه با منبر آخوندا، نه با کتاب آخوندا، با جوانمردی شیعه، با مردانگی شیعه. پیر مردا یادشونه شهرداری تهران تو میدون توپخونه بود، یعنی هم ساختمون قشنگی بود، تقریبا تمام عرض میدون رو گرفته بود، دو طبقه بود، بردیزل انداختن و خرابش کردن و یه تپه خاکش کرد. یکی از دوستان من شهردار تهران شد، این اومد نقشه همون ساختمون رو اوورد داد همون رو درستش کردن، الان کامل شده. این همون شهرداری 80 سالی پیش، خیلی هم قشنگ، خیلی. و من کارمندای اون شهرداری رو بعضیشون رو دیده بودم. یه رفیقم دو بار برای من تعریف کرد، دو بار، گویا خیابونی رو توی محل تهران میخواستن بکشن، نیاز تهران بود ولی پر خونه بود، باید تک تک این خونه ها رو میخریدن، راست و چپ کوچه ها رو، مثلا یه خیابون 20 متری میکشید. گوش شهرداری مال زمان شاست، تقریبا مال 70 سالی پیش، گو نامه نوشت شهرداری، تمام صابخونه ها رو خواست، روزی دعتشون رو تاریخ داد. خونه چند متره؟ 300 متر. آدم های وارد ارزیاب چند قیمت گذاشتن خونه تو؟ میرم میپرسم میام میگم 70 سالی پیش. میومد میگفت 30,000 تومان، یه خود بیشتر بود 40,000 تومان. 30,000 تومان رو به مردم دادن 32,000 تومان، 35,000 تومان رو دادن 37,000 تومان، کل خونه ها رو خریدن. فقط صاحب یه خونه نعمت شهر دید. دو سه بارم اخطار کردیم نیومد. حالا اینی که داره داستانو تعریف میکنه یه مهندسه، درس خوندهیه، مورد توجه شهرداری مرکز، اما یهودی، یعنی این کارمند یهودی بود. گو دو سه تا اخطار فرستادیم، چا چون همون یه دونه خونه مونده بود، بقیه رو خراب کرده بودیم. یه روز اومد گفت در دفتر منو زد و وارد شد، دیدم یه آخونده بسیار با وقار با ادب اومد نشست رو صندلی. گفت مالک این خونه مونده منم. گفت چرا تالا نیومدی؟ گفت قیمتی که رو خونه من گذاشتین قیمت ظالمانه ایه. گفتم ارزیابان ما چقدر قیمت گذاشتن؟ گفت 14,000 تومان. گفتم آقا این ظلمه. گفت حتما ظلمه. شما میخوان یه خیابون بکشین به نفع مردم، پول شهر داریم ولی همه مردم تهرونه. شما به کل این 1,000,000 جمعیت کمتر بود اون وقت میخواین ظلم بکنه. گفتم آقا چه ظلمه؟ گفت خونه منو متخصصا 2-3 جورشون رو اووردم 8,000 تومان قیمت. شما چرا 6,000 تومان هم مال این ملت میخواین به من اضافه تر بید؟ گفتم آقا ببخش. گفت اگه به این قیمتی که گفتن میخری قرار دادو بیار من امضا کنم. گفت قرارداد رو نوشتیم و پول نقد 7,000-8,000 تومان شمردم بهش دادم. 8,000 تومان یعنی 2,000 تومان این 10,000 تومان یا جیب ما کمتر یه خونه. هی گفتم سطح زندگی رو ببریم بالا. اووردین بالا که همه تون دولت و ملت گرفتار شدید. گو وقتی امضا کرد من مهندس یهودی ورقه رو گرفتم امضاشو خوندم دیدم نوشته حسین علی راشد. این همینی بود که 25 سال شبای جمعه تو رادیو تهران صحبت میکرد، بهترین منبرا رو برای مردم رفت، بهترین مطالب رو برای مردم گفت. من شناختمش، قرار داد و تا کرد و گذاشت تو جیبشو. با یه دنیا ادب من دیده بودم ایشون، واسه خدای ادب بود و وقار. گوهای مهندس فرمایشی نداری؟ میتونم مرخص بشم؟ من ملکیت خونه رو که به شما واگذار کردم رو این وکالت نامه، پول خونه رو هم به من دادی. گفتم نه کار دارم باهاتون. گفتم راجع به خونه کار داری؟ گفت نه خونه که دیگه مال من نیست، شده مال شهر داری. راجع به پولش کار داری؟ گفت نه پولش هم که خودتون گفته اینقدر میشه. گفتم کارتون شد؟ گفت از اتاق من بیرون تشریف نبرین، یه 10 دقیقه بیشینین منو مسلمان کنین، بعد تشریف ببرین. یا آخوند شیعه که اینقدر پایبند به اخلاق امامان و پیغمبرشه، اینقدر جوانمرده، اینقدر انسانه. درست من یهودی بمونم، منم باید بیام تو گروه شما. باید بیام. متشیع نباشم، یعنی مارک شیعه رو به خودم نبندم، شیعه باشم. شیعه، شیعه یه ویژگی هایی داره که اون ویژگی ها در 14 معصوم بوده. من گذرا به چند تا ویژگی شیعه رو از زبان امام صادق بگم که از پیغمبر نقل کرده امام ششم. که پیغمبر رو منبر به مردم فرمود تقبلولی به ست خصال، اتقبل لکم بالجنه، شیش تا قرارداد با من ببندین، منم یه قرارداد با شما میبندم. قراردادی که من میبندم اینه که قیامت حتماً شما وارد بهش بشید. قرارداد من میبندم، اما شیش تا قراردادم شما با من ببندین. یک، اذا حدثتم فلا تکذبوا، حرف میزنین دروغ نگی، دروغ نگی. آقا این جنس چند؟ به حضرت عباس خریدش 50,000 تومنه. خدا که میدونه خریدش 20,000 تومنه. بر چی دروغ میگی؟ دروغ روزی رو زیاد میکنه یا رحمت خدا رو جلب میکنه؟ و ازا وعدتم فلا تخلف، قراردادی رو امضا میکنید وفادار به امضاتون باشید. خونه رو فروختی 2 میلیارد، قولنامه هم کردی 1.5 میلیاردم خریدار داده، حالا تو مملکت یه پال و پایین شده، خونه شده 4 میلیارد، میگه نمیدم. آقا دستور دینه، به قرارداد عمل کن. پیغمبر میفرماد من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، اونی که خدا با قیامت و قبول داره، فلیف ازا و عد، به پیمانش عمل بکن. بعد هم نظر فقه ائمه ما، این 1 میلیارد تومن بیعانی که داده به حضرت عباس، خونه ملک خریدار شده. من نمیتونم بگم نمیدم، خونه ملکشه، چی رو نمیدم؟ مال من نیست. باید یه سری هممون به دادگستری بزنیم ببینیم مرافعات مالی چقدر گسترده است. و از اعتمنتم فلا تخون، اگه دولت به شما اطمینان پیدا کرد، صندلی بهت داد، مجلس بهت داد، مدیر کلی بهت داد، فرمونداری بهت داد، استانداری بهت داد، اعتماد بهت کرد، فلا تخون و خیانت نکن. تا روزی که روی این صندلی هستی امین باش، امین، امین مردم. و قضو ابصارکم، با چشمتون دوز ناموس مردم نباشه. حال دختره بعد حجاب، خب بعد حجاب گوش نمیده، بالاخره ناموس خانوادشه، ناموس پدرشه، ناموس مادرشه. وحفظو السنتکم، غیبت نکنین، تهمت نزنین، شخصیت مردم رو خورد نکنین، تحقیر نکنین، شایعه نندازید تو شهر. شیشومیش هم کفو عیدی اکم و السنت اکم ان ناس، بذارید مردم از زیان دست و زبان شما در امان باشن. علی جان، کارگاه وجود چی بوده که با یه لقمه نون جو، با دو تا خورما، با یه خود نمک بچه ها شدن 11 تا امام؟ یه گوشه عبادت شمشیر تو خندق بود که پیغمبر گفت ضرب تو علی یعنی یوم الخندق، یه دونه شمشیر زد. افضل من عبادت سقلی، از عبادت جن و انس برتر. چه کردی؟ من که علی جان خجالت میکشم، رو منبر پیغمبر دارم میگم، بگم شیعه تو، من اگه حرف راست بخوام بهت بزنم میگم دوستت دارم. شیعه تو سلمان بود، مقداد بود، مالک اشتر بود، اویس قرن بود. امام باقر 18 سالش بود، تو اتاق زین العابدین داشت عبادت حضرت سجاد بود، هی گریه کرد گریه کرد تا امام عبادتش تموم شد، رو کرد به من فرمود پسرم چرا گریه میکن؟ گفتم آقا به حال شما دارم گریه میکن. چقدر عبادتت سنگینه، چقدر با گریه به من گفت اون دفتر تو تاخچه رو بده به من، داد به من، وا کرد، دادم به پدرم، وا کرد، برگردون به من، گفت پسرم تو این دفتر عبادات جدم علی نوشته شده، برو بشین بخون ببین من طاقت عبادات علی رو دارم که به من میگی چقدر سنگینه عبادتت، چقدر. به دوتا آیه که نرسیدم، دوتا آیه گل آیات قرآن درباره پیغمبر، زنده موندم، توفیق داشتم، فردا شب براتون میخونم، چون آیات خیلی نکات فوق العاده ای داره، هر دوش نمیتونم امتیاز به یه آیه بدم غیر اون آیه. از دوتا آیه در معرفی پیغمبر از عجایب آیات قرآن. ما تو خانواده هامون برادران خواهران حس کردیم وقتی از خونه میریم بیرون کسی که عاشقانه منتظر برگشت ماست دختره. حالا دختر 3 سالش باشه، 2 سالش باشه، 5 سالش باشه، اصلا وقت شوهرش باشه. 7-8 ساعت آدم نی، دختر بزرگ 18 سالشه. آدم برمیگرده پا به رهنه میدوه، بابا رو بغل میگیره، فدات بشم قربونت برم، خسته نباشی بابا. سه چهار ساعت ابی عبدالله رفته، به زن و بچه هم فرموده تو خیمه بمونید بیرون نیاییم. از اینجا به بعد من این روزه‌ای که میخونم کلمه به کلمه مال امام زمانه، ایشون نقل کرد. همه تو خیمن، این دختر 13 ساله سکینه پشت پرده خیمه که در خیمه بود نشست. هی این پرده رو یه خود کنار میزنه ببینه بابا برگشت. نه نیومد. یه مرتبه دید عصب با تفاوت زیادی با رفتنش داره بر میگرده. وقتی رفت آروم رفت، اما الان که داره بر میگرده از رسکینه دید یال عصب غرق خونه. زین اسب واژگونه، زلجنا آروم را نمیاد، سم به زمین میکوبه، سر به زمین میکوبه. اولین نفر سکینه بود، اومد بیرون پا برهنه، دنبالش هم 84 زن و بچه ریختن بیرون. امام زمان میگه وقتی قیافه اسب دیدن ناشرات و شعور زیر چادر موهاشون رو پریشان کرد. لاتمات و نوشی رو با دست به صورت لطمه می زدن، دیگه فرصت نکردن کفش بپوشن. هر 84 تا دنبال هم به طرف میدان دویدن. امام زمان می فرمد وقتی رسیدن دیدن و شمر و جالسون علاسون خدایا ما رو شیعه واقعی قرار بده، اهل بیت ما و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده. خدایا به حقیقت ابی عبدالله از جا بلند نشده ما رو بیامرز، بیماران رو شفا بده، دشمنان رو ذلیل و زمینگیر کن، امام زمان رو دعاگوی ما، اهل بیت ما و نسل ما قرار بده. میدونیم خیلی هم ما راضی نیم، اما خدایا به ابی عبدالله قسم قلب او رو از ما راضی کن. شهدا اموات با ابی عبدالله محشور کن.